سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. 7:30 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده از امروز به اجرا گذاشته می شود. ترامپ هدف از این اقدام را محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی خوانده. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. اما افراد که اقامت ایالات متحده دارند و آنانی که ویزای امریکا را از پیش دریافت کردند شامل این ممنوعیت نمی شوند. افغان هایی که برای ایالات متحده یا پروژه هایی که سوی آن کشور تأمین مالی شده کار کردند و امیدوار بودند که به ایالات متحده منتقل شوند، نگران هستند. آنها می گویند که این ممنوعیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که به گفته ایشان ممکن است با انتقام جویی طالبان روبرو شوند. گزارش شده که در نتیجه آتش سوزی بزرگ در یک بازار فروش کالاهای دست دوم در کابل تقریباً 70 دکان این مارکت سوختند. این آتش سوزی حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه در ساحه کمپانی واقع در ناحیه پنجم کابل آغاز شد. شعله های آتش بسیار شدید بود و دود غلیظ تا ارتفاع زیاد بالا می رفت. بر اساس گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی حوالی ساعت یک روز متوقف شد. در مورد تلفات احتمالی رویداد تا هنوز گزارش در دست نیست. مقامات طالبان هم تا هنوز در مورد علت آتش سوزی چیز نگفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که همچنان به تلاش ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال است که فرماندهان نظامی زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنیپروپتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت اوکراین همچنان هر کاری را برای آزادسازی اسرای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جانباخته خود انجام می‌دهد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می‌کند. مقام‌های اوکراین این اتهام روسیه را رد کردند. و پرتغال قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. بازی نهایی لیگ ملت‌های اروپا یک شنبه شب بین تیم‌های فوتبال پرتغال و اسپانیا در ورزشگاه آلیانز آرینا در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و در وقت اضافی نیز نتیجه یکسان ماند. این بازی پرهیجان در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و پرتغال با نتیجه 5-0 پیروز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ اعتراضات در لس آنجلس را شورش خواند.
Be watching it very closely, and when they spit at people, you know, they spit. That's their new thing. They spit and worse.
سفر یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی طالبان به هدف شرکت در سومین فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان. دانش آموزان محروم از آموزش چی می گویند؟
نه تماما هزاران دختر دیگه چشم برای باستدن و مخاطب و پنتون ها هستند، اما به این صورت موین سایز طالبای میرن در نشست ها اشتراک می کنند.
و مهاجران افغان در ایران از افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران حکایت دارند.
رفتار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را دیپورت دادن به افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی با همکاری فنی شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعتراضات در لس آنجلس را شورش خوانده است. او هشدار داده که اگر کسی تهدیدی ایجاد کند با برخورد قانونی جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ که روز یکشنبه همراه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایالت نیوجرسی رسید، در صحبت با خبرنگاران از رفتار معترضان با پلیس و اردو ابراز خشم کرد.
خواهیم دید که به چه چیزهایی نیاز داریم. ما هر آنچه لازم باشد اعزام خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که قانون و نظم برقرار است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. وقت آنها توف می کنند، شما می دانید آنها آب دهان خود را می اندازند. این کار جدیدشان است. آنها توف می کنند و بدتر از آن شما می دانید آنها چه چیز پرتاب می کنند. درست؟ و وقتی این اتفاق می افتد، من یک پیام کوتاه دارم. آنها توف می کنند، ما می زنیم. من با آنها گفتم هیچ کس حق ندارد به افسران پلیس ما توف بیندازند. هیچ کس نباید به نیروهای نظامی ما توف بیندازد.
لس آنجلس روز یک شنبه برای سومین روز متوالی صحنه اعتراضات گسترده بود. معترضان در واکنش به یورش‌های ضد مهاجرتی و اخراج‌های اجباری به جاده‌ها آمدند و خواستار توقف این عملیات و خروج ماموران اداره مهاجرت و گمرک تحت حمایت پلیس فعالیت می‌کنند از مناطق محل سکونتشان شدند. آقای ترامپ برای برقراری نظم دستور اعزام 2000 نیروی گارد ملی به لس آنجلس را صادر کرد. در مقابل گوین نیوسم والی کالیفرنیا از اداره ترامپ خواسته که دستور استقرار این نیروها در لس آنجلس را لغو کند و او اعزام نیروهای گارد ملی را غیر قانونی خوانده. نیوسم ترامپ را متهم کرد که تلاش دارد عمدن یک بحران ایجاد و حاکمیت ایالت کالیفرنیا را نقض کند. قصر سفید سخنان نیوسم را رد کرد و اعلام کرد که همه شاهد هرج و مرج، خشونت و بی‌قانونی بودند. ده‌ها معترض نیز به دلیل درگیری و خشونت توسط پلیس بازداشت شدند. از روز جمعه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با همراهی پلیس یورش‌های را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس آغاز کرده است و هدف آنها بازداشت مهاجران غیر قانونی و اخراجشان از ایالات متحده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اکس اطلاع رسانی کرده و افزوده که ضیاءالرحمن را در این سفر یک هیئت هم همراهی میکند. همزمان با این شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان جامعه مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون ها بازگردند و سپس در این گونه نشست ها اشتراک میکرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه
چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستند. اما در این صورت معین صاحب طالبای میرن در نشست‌ها اشتراک میکنن، درباره آموزش در سطح بین‌المللی صحبت میکنن. کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت میکنن. اول همین مکتب ها را باز میکردیم، پانتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست‌ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها می خواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار میکند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار اینفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روند و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات مربوط به اوکراین و روسیه. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که همچنان به تلاش‌ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این در حال است که قماندانان نظامی ولادیمیر زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنپروپتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت که اوکراین همچنان هر کار را برای آزادی اسرای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جان باخته خود انجام می دهد و افزود که متاسفانه روسیه هنوز فهرست کامل بیش از 1,000 نفر را که در استانبول برای تبادل آنها توافق شده بود پیشکش نکرده. جانب روسی به گفته زلنسکی بازم می کشد حتی این مسائل انسانی را به یک بازی کثیف سیاسی و اطلاعاتی تبدیل کند. او هشدار داد که اگر کرملین به توافقها حتی در چنین مسائل انسان دوستانه پایبند نباشد، این مسئله تردیدهای جدی در مورد تمام تلاش‌های بین المللی به ویژه تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مذاکرات و دیپلماسی ایجاد خواهد کرد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می کند، اما یک روز پیش از سخنان زلنسکی مقام های اوکراین اتهام روسیه را رد کردند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر مدنسکی دستیار کرملین ادعا کرد که اوکراین به طور غیر منتظره تبادل زندانیان و پذیرش اجساد سربازان را تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته. مدنسکی گفته که روسیه فهرست 640 زندانی را برای آغاز روند مبادله در اختیار اوکراین گذاشته. مقام های اوکراین گفتند که هرچند دو طرف در گفتگوهای صلح استانبول در اصول روی بازگرداندن اجساد حدود 12,000 سرباز به توافق رسیدند، هنوز تاریخ مشخص برای این تبادل تعیین نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری ما را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com. مهاجران افغان مقیم زاهدان و برخی دیگری از شهرهای ایران میگویند که در این اواخر بازداشت مهاجران و اخراج اجباری آنها افزایش یافته. این پس از آن است که مقام‌های ایرانی اعلام کردند که صدها به گفته‌شان تبعه غیر مجاز را در هفته گذشته در شهر زاهدان بازداشت کردند. خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا با نشر این خبر به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان گفتند که این بازداشت ها در چارچوب تر ارتقای امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در مقابل افغان بسیار زیاد سال
بیعدالتی و یکی از ساکنان شهر زاهدان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود برای رادیو آزادی گفت که اخیراً شمار زیادی از افغانها در این شهر بازداشت و اخراج شدند.
رفتاری بسیار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را
این در حال است که رسانه‌های ایرانی به تازگی گزارش دادند که در روزهای اخیر صدها اتباعی غیر مجاز در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. خبرگزاری‌های ایرانی از جمله ایرنا و مهر روز شنبه 7 جون به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان گفته که در هفته گذشته 661 تبع غیر مجاز بازداشت شدند. در خبر آمده که به گفته او این بازداشت‌ها در چارچوب طرح توسعه امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده است. لازم به ذکر است که مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد استفاده می کنند. در برخی ولایت ها و شهرهای دیگر ایران مهاجران افغان از بازداشت ها و اخراج های اجباری شکایت دارند. یک زن مهاجر افغان در شهر اصفهان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، تا اثر کارشان گرفته بودن. فامیلشان خیلی نارام و چیکار خون هر طرف جستجو کردن تا بالاخره بعد از 2 روز بعد احوال از اونا آمد که ما را پلیس گرفته دیگه رد مرز میکنه طرف نیمروز. بیچاره ملکی نظامی هم بودن قبلا، بسیار تشویش طرف نیمروز رد مرزشان کرد. خانوادیشان اینجا سرگردان هستن، سه طفل کوچک دارن دیگه، کسی هم نیست همراهشان، محرم کسی، خودشان یک خانمش هسته و سه طفلکش هسته، اونا کوچک هستن.
او افزود که پلیس ایران روز جمعه هنگام نماز عید تعداد زیاد افغان‌ها را از جمله برادر شوهرش را بازداشت کرده و با خود برده است. مرضیه محمدی، خبرنگار افغان مقیم تهران، نیز به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت افغان‌ها افزایش یافته و بسیاری آنها از ترس از رفتن به بیرون از خانه خودداری می‌کنند.
جای خودشته خوبی از اونا میتونن. حتی تا صف نانبایی رو رفتن هم میتونن. تا صف که برن بر خودشان دوا بگیرن. پلیس های گشت خانم اونا معذب دادن که باید خانم ها رو دستگیر بکنن. من قدر نگران هستم. با خودم یه حالت روانی و رویش ندارم.
این افغان ها می گویند که پلیس هنگام بازداشت افغان ها وسایلشان را ضبط کرده و اجازه نمی دهد که به خانواده هایشان خبر دهند. این شکایت ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که دولت ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج افغان ها را سرعت بخشیده است. نادریار احمدی، مدیر کل امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، هفته گذشته اعلام کرد که کارت‌های سرشماری مهاجران لغو شده و خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران بدون سند قطع شده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که حضور مداوم مهاجران فشار زیادی بر بخش‌های آموزش و صحت ایران وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی که سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران بازگشتند.
تا لحظات دیگر پیام هایتان. اما حالا، کمبود آب در کابل مشکل است که بر زندگی باشندگان این شهر تأثیر گذاشته. تعدادی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که آنها به شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دختر دویم ورځ د تروسه پورې اوبه نشته دی. څلوېښت متره سام وهلې وه، اوس په انتظار ناست یو. وروره چې کله به د اوبو ټینکر راځي موږ اوبه په بیه باندې اخلو.
رحمت الله باشنده منطقه الوخیل ناحیه 16 شهر کابل است. او میگوید که در این روزهای عید آب پاک حتی برای آماده کردن چای در خانهشان وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت که بسیار از چاهای عمیق در اطراف محل زندگی او به شمول چاه عمیق خانهش خشک شدند. و اکنون تنها هر دو روز یک بار تانکرهای پر از آب به منطقهشان آورده می شود و به گفته او ساکنان محل ناچارند این آب را به قیمت گزاف بخرند.
سلویخ متر سم وحلی و یوازی من نشد.
چای 40 متره وفر کرده بودیم، اما مدت هاست که آب در آن خشک شده است. این وضعیت تمام قریه است. فعلا روز دوم عید است، اما در خانه ما حتی یک پیاله آب برای تهیه چای نیست. حالا منتظر آمدن تانکر هستیم و از آن آب می خریم. روز به روز آب کم می شود. این منطقه با خشکسالی روبروست. حکومت باید در این قسمت توجه کند.
از اون قصی و 5 تا 40 متر زمین آب پاک بیرون می شد، اما اکنون این حتی تا 100 متر هم ناممکن است. مزمل، یکی دیگر از باشندگان منطقه پروژه جدید خیرخانه شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که کمبود آب زیرزمینی در شهر کابل همه باشندگان را شدیداً نگران ساخته است. او گفت که آنان آب آشامیدنی را با پول می خرند.
ماه دو بار بر ما آب میایدن الای ما، یه اکتفا نمی کنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی یک مؤسسه بین المللی به نام مرسی کورپس نیز در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده است. در تحقیق این مؤسسه که روز شنبه 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده آمده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، ممکن است کابل تا سال 2030 میلادی با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه آمده که در حال حاضر 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 30 میلیون نفر از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آب های زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شوند. در این تحقیق هشدار داده شده که اگر بحران کمبود آب در کابل همچنان ادامه یابد، ممکن است این شهر به نخستین شهر معاصر در جهان مبدل شود که به طور کامل با کمبود آب مواجه می شود. در این گزارش آمده است که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود آرسنیک یا عنصر کیمیایی زهری بشری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شوند. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز درباره کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در اکتبر سال گذشته میلادی گفت اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امور آب نیز مشکل کمبود آب پاک زیرزمینی در کابل را جدی میدانند و میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. عبدالله واد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل دیو دیر لوی خطرناک دو بود کمش
کابل با کمبود جدی آب مواجه است. دولت باید هرچی عاجل برای رفع این مشکل اقدام کند. آب دریای کابل که با پاکستان سرازیر می شود باید مدیریت شود. آب دریاهای لوگر و پنشیر باید برگشتانده شود و باید در امتداد این دریاها چاهای عمیق بافر شود تا این آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس آن سطح آبهای زیرزمینی افزایش یابد.
دو بزیر می شدی آقا خروبیکی
متیو لابت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه فوریه سال روان این وزارت اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. گفته می شود که هزینه این پروژه به حدود 400 میلیون دلار می رسد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیر امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا عصف شدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شوم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیض برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات بر اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی که در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن نزی نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن میساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا نانوار خانوادیشان بودن و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست، در طرف هم ما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستند که اونا از کار برکنار میشن و از سر از اینا معلمین هستند و از دیگه ادارات شان هستند. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.